می شود. اما قسمی که دیده می شود این گونه عقدها زندگی زنان را در آینده و بدبختی می کشاند. زن دیگری که همچو حق تلفی هنگام نکاب و صورت گرفته است می گوید به خاطر عدم درخواست رضایتش هنگام نکاح چندین سال خشونت و لطکوب از طرف شوهر و خانواده شوهرش را متحمل شده است.
هیچ گپ ندارد. لطکوب مره جنگ میکرد میزد میکند یک روز خوش ندیدیم در دو چی میگیریان ناب من باقی تو ظلم کسن.
در اکثر مناطق افغانستان در مراسم نکاح مهر مشخص می شود و پدر وکیل و دو شاهد در این مراسم شرکت می کنند. چنانچه شاهدان به اتاق عروس رفته موضوع عقد را با عروس سه بار تکرار می کنند و بعضی زنان نزدیکان عروس باید سه بار برای شاهدان بله از طرف عروس را برساند و شاهدان هم این سه بار بله را رفته به حاضرین اعلام می کند. سپس مهر مشخص می شود و بعد از پذیرفتن مهر از جانب هر دو طرف خطبه نکاح خوانده می شود و آنگاه حاضرین همه دست می زنند و روی سر داماد نقل می پوشند. عبیدالله معصوم یکی از آگاهان مسائل دینی با توضیحات می گوید در کنار رضایت دختر هنگام نکاح این حد خیلی مهم است که دختر و پسر یک دیگر را ببینند و مورد پسند همدیگر قرار بگیرند.
همراه کسی که نکاح بسته میشه میتونه که یک دیگر را ببینه که یک دختر با حیا است، نمیتونه که در مجلس خود یک چیزی بگوید، ولی یک کس به عنوان وکیل میگیره. چیزی که دختر میگه باید مو ترجمانی بکنه پدر وکیل دیجا. اگر پدر وکیل انتخاب نکنه هیچ کدام مشکلی نیست. ما خودم هر وقت که یک جای میریم نکاح بسته میکنیم، در جایی که زمینه برای ما مساعد شده مستقیما پس پرده پرسانم کردیم، بهتره نمیسته که در مجلس باشه که افراد محرم باشه. چیزی که خواسته های شما است باید مستقیما بگوید. شریعتی حق برشان داده.
نکاح های جبری و محدود ساختن دختران در اظهار رضایت و عدم رضایت به گونه مستقیم هنگام نکاح آنان را به زندگی اجباری زن و شوهری سوق می دهد که سرانجام زنان به خاطر نجات از این گونه زندگی های تحمیلی زن و شوهری مجبور به فرار از منزل، خودکشی، خودسوزی و طلاق و جدایی می شوند. دیده می شود که در برخی کشورهای اسلامی دختر پسر در مجلس نکاح و همه مهمانان حضور می داشته باشند و همه شرایط هر دو جانب در حضور مهمانان گفته و بعد نکاحت امضا می شود. اما در افغانستان این چنین نیست و معمولا عروس در اتاق جداگانه و دور از داماد و مهمانان نگهداری می شود. گفته می شود بیشتر اوقات تحمیل نکاح بر دختر و عدم رضایت او از دید مردم و کسی که نکاح را می بندد نیست پنهان می ماند. بیایید بشنویم که مردم در این مورد چی می گویند.
همه بیستان باشنده خلی زمان خواهد پدر وکیل برش می گیرند منطق پدر وکیل میگه دختر رضایت داره در حالی که دختر رضایت نداره. از ملایمان باید مستقیم دختر پرسان داره.
باشند باشند مکرم کنه در جامعه ما در جامعه اسلامی در واجه است باید پدر وکیل داشته باشند نیده که چرا سر بخود دختر اگر بدل خود کار میکنه او به صلاحیت خودش اقدام بکنه در جامعه است.
هرچند گفته می شود که شریعت ولایت زن بر نفس او را یکی از حقوق اساسی می داند. اما امروز در افغانستان بیشترین زنان با چنین یک حق تلفی و محدود بودن در اظهار رضایت مستقیم به صدای خودشان هنگام عقد نکاح و حضورشان در مجلس نکاح روبرویند. به خاطر اینکه چگونه می توان از تلف شدن حقوق زنان و دختران در وقت نکاح و پایه‌گذاری زندگی مطمئن و بهتر برای آنان دست به کار شد و راه‌های مناسب‌تر کدام هست، در این مورد توجه کنید به مصاحبه‌ای که با عبدالمصور حارث، یک تن از آگاهان امور حقوقی انجام دادم. آقای حارث در آغاز سخنانش می‌گوید
باید دختر خودش در مجلس وجود داشته باشه، تعیین مهر نمایتی بهتر است. از اینکه جامعه ما تحت تأثیر عرف است، بینن از عرف پیروی میکنن و یا حیا را در نظر میگیرن، از این رو حضور پیدا نمیکنن و یا اینکه میتونه عدم فهم ما از موضوعات دینی ما باشد. که حیا را مقدم بر اصول دینی خود ما میدانیم و میگیم که نه دختر باید حضور پیدا نکنه، شرم، ننگ و ایره آر برای خود میدانیم. بنان از حضور دختر در مجلس خودداری میکنیم. حضرت ابن عباس میفرماید که ازدواج تکمیل کننده عبادت است. پس اگر ما ای را قیاس بکنیم که ازدواج جزی عبادت بدانیم، طبیعی است که ای وضع یک فرد دیگه عبادت کرده نمیتونه جز مراسم حج. دیگه نیاز است که شخص عروس خودش مستقیما شرکت بکنه، ای بهتر افضل و خوبتر خواهد. همچنان شرط و شرایط ازدواج و هم رضایت خود منکوها یا دختر عروسه. گفته که در این شک نیست که مثل قبلا هم گفتم که باید شخصا خودش در مجلس حضور داشته باشد، در صورتی که سن بلوغ را تکمیل کرده باشد. اگر سن بلوغ را تکمیل نکرده باشد، در این صورت اکتفا میکنیم به همان وکیل دلسوز که پدرش است یا پدر کلانش است. اینا میتوانند که برای من وکالت بکنند، او هم در صورت صغیر باشد، که با تاسف چنین ازدواج های در افغانستان صغیر ما داریم، سن قانون را تکمیل نکرده و او ازدواج میشه، ولی امروز قانونی وجود نداره و قوانین مدنی ما مرحل اجرا نیست. البته رجوع به فقه حنفی است، در فقه حنفی سن تعیین نیست بر ازدواج، ولی همان بلوغ شرط میدانند. بنان به اساس رضایت خود شرط اول است، ایجاب و قبول شرط اول ازدواج است. در صورتی که رضایت نباشه، بنان هم ازدواج هم شده نمیتونه. ما نمیتونیم فشار بیاریم بالای زندگی یک انسانی آزاد که او را ما برویم سالهای سال در یک خانه محصورش بکنیم، به زندگی آزاد او را در یک حبس بندازیم. ما بسیار روایات احادیثی داریم که نمه ها نزدی پیمبر اسلام گفت پدر مرا میخوا به برادرزادهش بوده. پیمبر اسلام گفت اگر رضایت نداری خودت میتونه که انتخاب کنیم، ولی با تاسف جامعه ما تحت تاثیر عرف است، ما از میشه از عرف پیروی کردیم.
بله، از نگاه شرعی در انگام ازدواج باید کدام موارد یا کدام موضوع مد نظر گرفته شود؟ آیا رضایت نشان دادن دختر به صدای بلند خودش انگام عقد نکاح از شرایط ازدواج در دین اسلام است یا چطور؟
دقیقا مثل قبلا یاد آور شدم که همیشه افغانستان سرزمین ما، خصوصا اطراف اکناف، پیرو عرف عنعنات هستن. وکیل گرفتن، پدر وکیل میگیرن اونجا، یا روی اما عدم فهم ما از اصول های دینی ما است و یا اینکه حیا را مقدم می دانند، همه اینها سبب شده. حتی عدم سواد ما در امور خانوادگی ما سبب شده که دنبال عرف برویم، اصلها را بگذاریم، در حالی که در اصل می بینیم که دختر خودش حضور داشته باشه، بعد دختر خودش مهر خود را تعیین بکنه، مهر معجلش چقدر است، چه مقدار می خواهد. اینها موضوعاتی است که در شریعت واضح هست، بجز یک استثناء اینجا که اگر زمانی که محکمه بخواهد که به ما یک سند مثل نکاح خط یا ازدواج خط، باید در اینجا شرط و ضرور و لازم است که عروس و پسر هر دویش بروند اعتراف بکنند به مو عقد ازدواجشان. طبیعی است که در اینجا شاهد هم باید بیاید و پدر وکیل که از او هم بیاید، ولی محکمه اکتفا به حرفهای پدر وکیل نمیکنه تا طرفین وجود نداشته باشه. پس اصل همین است که باید ما در امو اول حرف شخصی منکوه را بشنویم و که آیا با همی زندگی نوینی را که آغاز میکنه موافقت داره، و اگر موافقت داره چه شرطه هایی داره. اینها شنیده نمیشه. مواردی که در نظر گرفته میشود عاقل بودن طرفین است، بالغ بودن طرفین است، و حتی بعضی اوقات مکف هم در نظر میگیرن که همسط ها باشن، البته مطابق فقه حنفی، که در آینده باعث جنجالشان نشه. خانم است سواد داره، مرد است بی سواد است، میتونه که اما مسیر زندگیشان در نیمه ای را به یک بحران مواجه شوند. خود طبیعی است که ما در یک جامعه زندگی میکنیم که اونجا همیشه فقه مقدم است و بحث ها در محافل گفته میشه و حالا فلانی شوهرش دکتراست و شوهرش ای است و ای رنج میبره، ایرا بهتر میدونه که در همینجا همه مسیر ترک بکنه. از اون نظر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یک بد کف باشن، همسطا باشن.
خب در بعضی مراسم عقد نکاح، قسمی که شما هم میدونین، بزرگان خانواده دختر شخصی را به نام پدر وکیل تعیین میکنن و این عقد نکاح امی شخص پدر وکیل به نمایندگی از دختر، اما شرط و شرایط به جانب مقابل یعنی داماد و خانواده از اونو میرسونه. آیا این کار چقدر میتونه به نفع دختر باشه؟
خوربتر ما احادیث زیاد در صحیح مسلم داریم، شمارایش میگیم 886 است، 868 است، 869 است در صحیح مسلم، که اینها دقیقا پیرامون رضایت در امور نکاح به حساب میآیند. نمیتون بدون اجازه دختر و بدون رضایت از او اون را کسی به ازدواج بدهد، در صورتی که اگر عقد صورت میگیرد دختر شرعاً میتونه که همین نکاح و انعقاد شده را فسخ کند. ما احادیث داریم که میتونه را فسخ نمایه و برای اجراءات ازمی به محکمه شرعی رجوع میکنه و نزد قاضی و از قاضی میخواه که بعد را فسخ بکنه.
بله، در جریان عقد نکاح مقدار مهریه که برای دختر تعیین میشه اکثراً به خواست دختر نیست. اصلا دختر نمیدونه که چی مقدار پولی به عنوان مهریه بر از او تعیین شده. همه این کارا به خواست بزرگان خانواده دختر صورت میگیره. این کار از نظر حقوقی و قانونی چگونه است؟
دقیقاً همیشه ما شاهد بودیم که بحث مهر خیلی مهریه یک موضوع مهم است. باید خواهرای ما بدانند که چی مقدار است، چی هست. ولی با تاسف در اکثر محافل گفته میشه برو نوشتش که جناب مولوی صاحب که ای کی داد و کی گرفت. خب یک چیزی رو میگن که فردا امیر از احدش نمیتونن بیاین، و اگر او هم نوشته میشه و او به دسترس امو عروس نمیرسه، به دسترس امو دختر نمیرسه، او میمانه میره و شاید در تاقچه خانه وکیلی از یا امام صاحب برا و پاره شده. اگرچه در یه واخر در شهرهای بزرگ خیلی خوب شده بود، آگاهی خیلی بالا رفته بود، اکثر خانم ها میفهمیدن که حال مهر حق خودشان است، مهرشان چه مقدار است، ولو که اگر خودشان در مجلس هم حضور پیدا نمیکردن، هر کسی را که وکیل میگرفتن آگاهی میدادن، برای از اون میگفتن که باید مهر معینی قدر باشه. طبیعیه که در اونجا در افغانستان الان بروی از یک 5000 شب گذر و 10000 و 100000 شب گذر این بوده و هسته. خود چون این آگاهی در آخر در سطح شهرها خیلی خوب بود صادقانه، ولی دنوز هم در اطراف صادقانه اکثر خواهرای ما از حق و حقوق خودشان نمیفهمن. مهر حق کامل خودشان است، خدا نخواسته در صورت زمان جدایی میایه یا که جدایی نهیه باید شوهر واجب است که اینه بپردازه. اکثرا آگاهی در شهرها خوب بود، میگرفتن و یا یک شهامت میکرد خیلی خانم برای شوهرش را بخشش میکرد، حق خودش است که گاهی شهامت میکنه و بخشش میکنه و گاه میگیره، هیچ مشکل نیست. ولی اگر پدر وکیلی که میگرفت، پدر وکیلم میرفت مگر میگفت یک لک روپه مهریه ازی است، خو یک لک صالحانه دیگه این سبب میشد که خیلی به سهولت با بینشان جدایی هم شوه و حتی هم یک لکم شوهر برای ازو پرداخت نمیکرد. خو حد اقل مهر خو در زمان سرور کائنات صلی الله علیه وسلم تعیین شده که من حد اقلش 10 درهم است، ولی زمان حضرت عمر میخواست که اکثر زیر تعیین کنه. خانم در مسجد خیلی سوپرش گفت که وقتی پیامبر جرات نکرد تو کیستی که میای حد اکثر تعیین میکنی؟ یعنی ما از 10 درهم شرعی کم نیست، ولی هر مقداری که مهر تعیین میشه هیچ مشکلی نیست، میتونن که هر مقدار را تعیین کنن. ولی بهتر است که اما توان و طرف شوهر در نظر گرفته شود که خدای نخواست اگر یا از هم جدا میشون میتونه او را پرداخت بکنه یا نه، این هم در نظر گرفته شود. طبیعی است که مسیر مسیری دشوار است، یک روزی با هم سازش نمیکنن، جدا میشون و سالهای سال او زیر قرض بار مهر خانمش باشه و او را پرداخت کردن تان ایم انصاف نیست و خوب است که یک مهری تعیین شوه که فردا بتانن اگر خدای نخواسته مسیر جدا شدن باز او زمان بخیر اجباری است که از نزدش گرفته میشن و اگر شوهر هوشیار بود تانست رضایت خانم جلب بکنه و ایره بخشش بگیره و ای پس دوباره در نکاحتشان نوشته میشه که مهر بخشیده شده پرداخت شده و یا پرداخت نشده این طبیعیه که باید مشخص شود.
بله، امی که دختر در مراسم عقد نکاح حاضر نمی باشه و رضایتش از زبان خودش شنیده نمیشه، آیا این کار نکاح جبری گفته نمیشه و این گونه نکاح که اصلا دختر آگاهی نداره در مورد نکاح که با کی نکاح شده و کی از همسر آیندیش، چی تأثیری در زندگی آیندی دختر میگذاره؟
زمانی که اگر حاضر نمیشه خواهم وکیلی که میگیره وکیل صادقانه همون نقش و اراده همون عروس تمثیل میکنه و ای یک امر طبیعی است که قبل از اینکه بیای اینجا شهادت شاهدا بده که فلانی را وکیل گرفته و نیاز است این مشوره شوه. وکیل نمیتونه که بدون از اینکه از موکل خود حرفی را شنیده باشه بیا وکالت بده، وکالتش درست نیست. در صورتی که اگر مشوره نمیکنه نکاح جبری نیست، اجبار از خودش تعریف جداگانه داره که باید تعریف از او مشخص شوه. طبیعی است اگر ما نکاح اجباری رو میگیم که حتی سنی از او خورده است با او صحبت نمیشه، نظرش گرفته نمیشه، در صورتی که در همین جا وکیل هم اگر نمیتونه میتونه که اگر عروس خودش سن قانونی خودت تایی کرده باز میتونه که پس دوباره مطابق ماده 102 قانون مدنی افغانستان مهر خود برای از سر ادعا بکنه، اضافه بکنه که اونجا سه شرط در قانون مدنی افغانستان برش گذاشته که میتونه که باز مهر خود اضافه بکنه. ولی جبری نیست، هیچگاه جبری شده نمیتونه. اگر جبری باشه خوب بازانه نکاح اجباری رو ما دیدیم که در افغانستان هر سنش خورد باشه با تبعیض در زمان حمل و بارداریش به مشکل مواجه میشه و چند سنش خورده است تأثیرات روانی برش داره، اما از عهده کار خانواده شوهر برآمده نمیتونه، خودشون یک طفل است و سن قانونی خودت این نکده، حتی دو حرف فقها که دوره بلوغ نرسیده بینن خیلی مشکل و دشوار است که بتونه از عهده یک کار بزرگ زندگی که امروز به شانه های از او گذاشته شده از عهده از او برایه. بهتر است که با او صحبت شوه، نظرش گرفته شوه، چی میخواه، پول نقد میخواه، خانه میخواه، هر آنچه که در توان شوهر است، طرفین خسر است، از دایو برآمده میتونه بود با او بگذارن، هیچ مشکل نیست. ولی اگر نباشه باز طبیعی است که اگر این طرف هم جبر است باز او طرف جبر میشه، او طرف را نظر گرفته شوه که اگر یک طرف خدا نخواست جبر در نظر میگیریم و یک طرف دفاع میکنیم، طرف دیگر هم باید همو توانی مالی و زندگیش در نظر گرفته شد و بهتر است. همیشه خانواده دختر کوشش میکنن که خیلی بار سنگینی را به عهده خانواده پسر بگذارن و این سبب میشه که خدا نخواست در مسیر را هم جدا میشون. نزد خداوند بدترین حلال میتونه که طلاق باشه و با بدترین حلال نرسن.
بسیار زیاد تشکر آقای عبدالمصور حارث، یک تن از آگاهان امور حقوقی، از حضورتان به برنامه. شنونده های ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گرده، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در رشته های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شنونده های عزیز سلام و به یکی دیگر از برنامه های ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. طبق معمول در برنامه امروز ساعت درسی مضمون کیمیای صنف هفتم، هشتم و نهم برایتان ارائه خواهد شد. قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما اکنون آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. در نخست می‌پردازیم به درس کیمیای صنف هفتم. در درس امروز نخست استاد برایتان حالات سه‌گانه ماده را تشریح خواهد کرد. می‌شنویم که ماده در کدام حالت جامد و در کدام حالت مایع و در کدام حالت نیز شکل گاز را به خود می‌گیرد. بخش جالب این درس نقطه غلیان و نقطه ذوبان است که یکی از وضعیت‌های مهم در کیمیا به شمار می‌رود. و اکنون با هم به شرح این همه موارد از استاد گوش می‌دهیم.
درس موضوع درس ما و شما حالت سه‌گانه ماده می باشد که ماده دارای سه حالت می باشد. در اسلاید قبلی خواندیم که حالت جامد، مایع و گاز می باشد. در این درس ما تبدیل شدن یک حالت ماده به حالت دیگر را تحت مطالعه قرار می دیم که اول نقطه ذوبان است که نقطه ذوبان به درجه حرارت گفته می شه که در او درجه حرارت یک ماده جامد به مایع تبدیل می شه. و نقطه غلیان عبارت از درجه حرارتی است که یک ماده مایع را به گاز تبدیل میکنه و یا ماده مایع شروع به جوش خوردن میکند. یک ماده مایع زمانی به جوش خوردن میآید یا جور به غلیان میآید که فشار داخلی ماده مایع با فشار اتمسفر مساوی شود. اگر ما شما یک ماده جامد در نظر بگیریم، این شکل مثلث را که شما در سر ماده جامد میبینین، این حالت یعنی حرارت به معنای حرارت میباشه و مثبت به معنای اضافه کردن. زمانی که ما یک روی یک ماده جامد حرارت را اضافه کنیم، از حالت ماده جامد به ماده مایع تبدیل میشه که این پروسه را به نام پروسه ذوبان یاد میکنه. و همچنان اگر یک مایع را حرارت بدیم، یعنی حرارتش اضافه بکنیم، از حالت مایع به حالت گاز تبدیل میشه که این پروسه را به نام غلیان یاد میکنن. و همچنان اگر یک ماده گاز را حرارتش کم کنیم یا حرارت آن را از بین ببریم، در نتیجه از حالت گاز مستقیما به حالت مایع تبدیل میشه که پروسه را به نام تراکم یا بارانسازی هم یاد میکنن. و همچنان ماده مایع زمانی که حرارتش را کم کنیم، از حالت ماده مایع به حالت جامد تبدیل میشه که پروسه را به نام انجماد یاد میکنن. و همچنان بعضی از مواد وجود دارد در طبیعت که مستقیما از حالت جامد به حالت گاز و از حالت گاز مستقیما به حالت جامد تبدیل میشه. این مواد یعنی قسمی که ما و شما زمانی که یک پارچه یخ را حرارت بدیم، اول به حالت جامد است، یعنی بعدا از حالت یخ آهسته آهسته آب شده به حالت مایع تبدیل شده و از حالت مایع به حالت گاز تبدیل میشه. ولی بعضی از مواد مستقیم از حالت جامد به حالت گاز و از گاز مستقیم به حالت جامد، یعنی حالت مایع پیدا نمیشه، که اون مواد عبارت از آیدین، نوشادر و نفتالین میباشه که این مواد مستقیما از حالت جامد به گاز و از گاز مستقیما به حالت جامد تبدیل میشه. موادی که مستقیما از حالت جامد به مایع به گاز تبدیل میشه، این پروسه را به نام تصعید یاد میکنن. یعنی تبدیل شدن مستقیم جامد را به گاز به نام تصعید یاد میکنن و همچنان مستقیم تبدیل شدن گاز را به مایع و جامد میبخشین به حالت جامد به نام تبرید یاد میکنن، که هم تبدیل شدن یک حالت ماده به حالت ماده دیگر میباشه. که ما و شما گفتیم که در این قسمت حرارت یک رول بسیار اساسی داره. حالا موضوع کتله، حجم، انبساط، انقباض، این موضوعات تقریبا موضوعات فیزیک است ولی باز هم در اینجا تحت مطالعه قرار میدیم. کتله میگیم که مجموع ذرات یک جسم را کتله می نامند. زمانی که ما و شما اگر یک قلم را ببینیم، یک کتابچه را ببینیم، هر آن چیزی که ما و شما در طبیعت می‌بینیم، یعنی تماما از ذرات کوچک ساخته شده که این مجموعه ذرات کوچک به نام کتله هم و جسم یاد میکنن. مثلا کامپیوتر از ذرات کوچک ساخته شده، مجموعه نمی ذرات به نام کتله همی کامپیوتر یاد میکنن. و یا حجم، حجم عبارت از فضای اشغال شده توسط یک جسم میباشه. زمانی که ما یک جسم در نظر بگیریم، در یک جای قرار بدیم، اما فضایی که توسط این جسم اشغال شده به نام حجم هم جسم، یعنی به جاهایی که شما امیال نشسته هستید و تلفن های خود را یا کامپیوتر های خود را گرفتین و دست را تماشا دارین، اما فضایی را که شما اشغال کردین، امان فضا به نام حجم شما یاد میشه یا والیوم. این بساط میگیم افزایش حجم اجسام در اثر افزایش درجه حرارت عبارت از این بساط میباشه. مثلا اگر ما و شما در نظر بگیریم خمیر، خمیر رو در نظر بگیریم، یا هم خمیر نخیر برنج، مثلا ما 3 گلاس برنج پخته میکنیم در دیگ، از 3 گلاس برنج برای ما 4 غوری یا 3 غوری جور میشه. در نتیجه یعنی با اثر در اثر افزایش درجه حرارت حجم برنج زیاد شده، و انقباض در اثر کم شدن درجه حرارت کم شدن حجم اجسام رو انقباض میگیاد میگیم.
استاد برای ما گفت که کتله، حجم و انقباض و انبساط هرچند بحث‌های فیزیکی اند، اما در کیمیا نیز کاربرد دارند، زیرا این حالت‌ها وضعیت کیمیاوی را تشریح می‌کنند. در بحث ماده شنیدین که بحث حرارت در کیمیا خیلی مهم است، زیرا اکثرا ماده در نتیجه حرارت تغییر شکل می‌دهد و وضعیت کیمیاوی آن تغییر می‌کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم درس مضمون کیمیای صنف 8. در این بخش به ادامه شرح اتم، اصطلاحات به بحث گرفته خواهد شد که در درس اتم از اهمیت بسیار برخوردار است. در این بخش استاد برای ما جدول دورانی عناصر را تشریح خواهد کرد و میشنویم که یک عنصر چگونه نمایش داده می شود و طریقه کوتاه نمایش یک عنصر با استفاده از فرمول چگونه صورت می گیرد. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد می شنویم.
موضوع درسی ما و شما امروز در کیمیای صنف 8 اصلاحات مهم در مورد اتم و معرفی جدول دورانی عناصر می باشد که در صنف 8 جدول دورانی عناصر بسیار به شکل خلاصش معرفی می کنیم. انشاءالله در صنف 10 بسیار به تفصیل و به شکل درستش براتون تشریح خواهم کرد. نمبر اتمی، نمبر اتمی یکی از اصلاحات مهم در بخش در قسمت مطالعات اتمی می باشه که ما عناصری که در جدول دورانی عناصر موجود می باشه باید تمامشان نمبرهای اتمیشان را یاد داشته باشیم که نمبر اتمی در یک اتم عبارت از تعداد پروتون ها می باشد. اگر ما شما متوجه شویم در یک اتم گفتیم که تعداد پروتون ها عبارت از نمبر اتمی می باشد، یعنی کدام پروتون هایی که در هسته یک اتم قرار داره او نمبر اتمیش است، و همچنان دوم کتله اتمی هست که میگیم در یک اتم مجموعه پروتون و نیوترون عبارت است از کتله اتمی، یعنی حاصل جمع نیوترون ها و حاصل جمع پروتون ها مساوی میشه با کتله اتمی. اگر در طور مثال اگر در یک اتم با تعداد 5 دانه پروتون و با تعداد 6 دانه الکترون باشه، پس مجموع نمبرهای اتمیشان، پس مجموع کتله تعداد پروتون و نیوترونشان مساوی میشه با 11. پس گفته میدونیم که اما همان عنصر نمبر اتمی 11 را دارد که در فرمول A کتله اتمی زائد نمبر اتمی و N تعداد پروتون ها میباشد. مثلا یک عنصر اگر 40 پروتون و 42 نیوترون داشته باشد، کتله اتمیشان مساوی میشه با 82، به خاطر که 40 جمع 42 مساوی است با 82. و همچنان مثال دوم، کتله اتمی یک عنصر 100 و نمبر اتمی آن 48 است، با پس شما تعداد نیوترون را پیدا میکنیم. ما زمانی که زید را از طرف یک طرف معادله به طرف معادله طرف دیگر معادله انتقال بدیم، علامه مثبت او به علامه منفی تبدیل میشه. پس ما میگیم که این مساوی میشه با 100 منفی 48، مساوی میشه با 52 تعداد نیوترون ها مساوی است با 52 نیوترون. و نمایش یک عنصر، یک عنصر به خاطر نشان دادن یک عنصر از فرمول زیل استفاده میکنیم که مثلا مثلا اگر x یک عنصر باشه، مطرف پایین کتله نمبر اتمی و مطرف بالا کتله اتمی نوشته میشه. مثلا اگر در نظر بگیریم فلورین 9 دانه پروتون داره، یعنی نمبر اتمیش 9 هست و کتله اتمیش 19 هست. و همچنان تقسیمات الکترونی در اطراف هسته 7 مدار اصلی و 4 مدار فرعی موجود است که 7 مدار اصلی را هر کدامش نامگذاری شده که L, M, N, O, P, Q و همچنان با اعداد 1, 2, 3, 4, 5, 6 الی 7 که مدار اول با تعداد 2 الکترون گنجایش داره، مدار دوم 8 الکترون، سوم 18 و چهارم 32 18 8 الکترون تعداد الکترون هایشان است. نسبور به خاطر دریافت تعداد الکترون های مدار های اصلی، فرمول زید مساوی میشه به 2 این مربع را پیشنهاد کرد که تا فقط تا مدار چهارم قابل صدق است. یک چیزی که قابل یادآوری هست، تعداد مدار ها مساوی است به نمبر پیریود در یک عنصر و تعداد الکترون های مدار آخر مساوی است به نمبر گروپ. مثلا اگر در نظر بگیریم ما و شما، ای هم در این تصویر مدارهای اصلی بسیار به شکل درستش نشان داده شده است. طبقه بندی عناصر یک نظر بسیار خلاص به طبقه بندی عناصر می اندازیم. موضوعی است که در صنف دهم به شکل درستش تشریح خواهم داد. در سال 1789 لاوازیه بخاطر برای بار اول عناصر را به دو گروپ تقسیم کرد که فلزات و غیر فلزات بود و همچنان قانون 3 دانه ای 8 دانه ای برآمد و بعضی از علما یک عنصر عناصر به اساس حجم اتمی، بعدن کتله اتمی، بعدن تایکی جدول دورانی عناصر تا این سرحد برای ما رسید. این هم جدول دورانی عناصر است و جدول دورانی عناصر از قطارهای افقی و عمودی ساخته شده. قطارهای افقی را به نام پریود یاد میکنن و قطارهای عمودی را به نام گروپ.
شاگردان عزیز صنف هشتم شنیدند که در اطراف هسته در مجموع 11 مدار وجود دارد که برخی از آن اصلی و بخش هم فرعی است. در ادامه شما شنیدین که نظریه 5 عالم در مورد طبقه بندی عناصر به گونه خیلی مختصر بیان شد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان عزیز صنف نهم را به برنامه ساعت درسی خوش آمدید می گم. در ساعت درسی امروز به یک درس مهم می پردازیم و این بحث عبارت از روابط کیمیاوی در بین مرکبات عضوی است. در این بخش می شنویم که رابطه اشتراکی بین دو مرکب غیر فلزی چگونه شکل می گیرد و چند نوع رابطه اشتراکی میان آنان وجود دارد. و در ادامه می رویم و از استاد می شنویم که در کدام حالت رابطه یگانه، در کدام دوگانه و در چه حالت هم رابطه سگانه شکل می گیرد.
موضوع درسی ما و شما در کیمیا صنف نهم، موضوع روابط کیمیاوی در بین مرکبات عضوی می باشد که احتمال انواع روابط اشتراکی در عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن قرار ذیل می باشد. یعنی مرکبات بین مرکبات عضوی اشتراک روابط اشتراکی موجود می باشد، به خاطر که در مرکبات عضوی تمام کربن و هیدروژن ساختار اساسی مرکبات عضوی را تشکیل می دهد. پس کربن هم غیر فلز و اکسیژن هم غیر فلز که در درس های صنف هشتم ما گفتیم که مرکباتی که بین هم روابط اشتراکی را می سازند فقط اتم های ساختمانی آنها هر دو غیر فلز می باشد. پس هیدروژن هم غیر فلز است و کربن هم غیر فلز است. پس احتمال روابط اشتراکی در این مرکبات قرار زائل است. اول روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سگانه را می سازد. یعنی در بین مرکبات عضوی احتمال روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سگانه می رود. روابط اشتراکی یگانه عبارت از رابطه ای است که در اثر اشتراک یک جوره الکترون تاقه توسط دو اتم به وجود می آید. یعنی در بین دو اتم یک الکترون از طرف یک عنصر اتم و الکترون دیگر از طرف اتم دیگر با هم وصل شده و رابطه اشتراکی را ایجاد می کند. به طور مثال این نوع رابطه توسط هلوجن ها و هیدروژن تشکیل می شود. همچنان اتم کربن با اتم کربن نیز می تواند رابطه اشتراکی یگانه را داشته باشد. دوم رابطه اشتراکی دوگانه هست که عبارت از رابطه ای است که در اثر مشترک داشتن دو جوره الکترون ها الکترون های تاقه توسط دو اتم به وجود می آید. به طور مثال این نوع رابطه در مولکول اکسیژن، کربن دای اکساید و سلسله هیدروکربن های الکین بین اتم های کربن وجود دارد. یعنی در سلسله هیدروکربن های الکین بین دو اتم کربن یک رابطه اشتراکی دوگانه یا دوگانه وجود می داشته باشد. و موضوع سوم رابطه اشتراکی سگانه است که عبارت از رابطه ای است که یک اتم سه الکترون تاقه را با یک اتم دیگر مشترک بگذارد. به طور مثال در مولکول نیتروژن هیدروسیانیک اسید و سلسله هیدروکربن های الکاین رابطه این نوع رابطه وجود دارد. یعنی در سلسله هیدروکربن های الکاین ها بین دو اتم کربن و کربن یک رابطه سگانه وجود دارد. چون ما و شما در بحث های قبلی گفتیم که رابطه اشتراکی کربن می تواند که چهار رابطه اشتراکی ایجاد کند، در نتیجه در مرکبات الکاین ها سه رابطه را با کربن و کربن یا یک رابطه با هیدروژن ایجاد خواهد شد. از توجه شما تشکر. خدا کنه که درس های ما قابل قبول شما عزیزان باشه. و این بود رابط اشتراکی بین مرکبات عضوی.
تشکر از این که تا حال برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ادامه درس اتم در برنامه آینده نیز بحث اتم را دنبال می کنیم و می خوانیم که رابطه های اشتراکی در اتم بیشتر در کدام حالت ها شکل می گیرد. در ساعت درسی بعدی شاگردان صنف هفتم خواهند شنید که حرارت در کدام حالت انتقال می یابد و انتقال حرارت سبب چه وضعیت در ماده می شود. شاگردان صنف هشتم خواهند خواند که مفاهیم عمومی مرکبات کیمیاوی کدام ها است و روی هم رفته در ساعت درسی کیمیای صنف نهم الکان ها و سایکول ها را خواهند خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شاگردان عزیز، امید از ساعت درسی امروز با شما در فراگیری درس‌های مکتب کمک کرده باشد و شما بتوانید با استفاده از تشریح استاد به سوالات موجود در کتاب پاسخ ارائه کنید. به همین امید برنامه امروز ساعت درسی در همین جا به پایان می‌رسد. خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
مردم دنیا مرا تا نبیند چشم تنگ مردم دنیا مرا، کاش بودم لالت